سید حسین هاشمیان، لمعه، فقه یک، صفحه 253. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و زلزلت و هی رجفت الارض و ریح السوداء بالصفرا و کل مخوف سماوی. در جلسه گذشته بحثمون در مورد اون آیات و نشانه هایی بود که سبب وجوب نماز آیات می شد. دو مورد از اون آیات و اون نشانه ها بحث شد، کسوف و خسوف. بحث کسوف و خسوف رو تمام کردیم. مورد سوم زلزله است. اگر زمین بلرزد، زلزله اتفاق بیفته، این باعث وجوب نماز آیات است. مورد چهارم که دیگه یه مقداری ایشون کلی می‌فرماید، باد سیاه یا باد زرد و هر مخوف سماوی است. یعنی اگر باد سیاه یا باد زرد بوزد یا هر چیزی که بترساند و در این حال سماوی باشه، مثل تاریکی سیاه یا زرد که منفک از باد باشه، حتی اگر بادی هم نباشه اما تاریکی سیاه یا تاریکی زردی که قالب مردم رو بترسونه، یا باد شدید زیاد بر مقدار متعارف اگرچه منفک از اون رنگ سیاهی و زردی باشه، این هم باز باعث وجوب نماز آیات است اگر مردم رو بترسونه. یا اون باد شدید زیاد بر مقدار متعارف اگرچه متصف به لون و رنگ دیگری غیر از سیاه و زرد باشه، باز این اگر مردم رو بترسونه، عرض کنم، باعث وجوب نماز آیات. مرحوم شهید برای این که مطلب رو کاملش بکنه می‌فرماید ضابطه این موارد هر چیزی است که معظم مردم رو بترسونه، یعنی عموم مردم از اون حادثه بترسن و در این حال سماوی باشه. حالا سماوی رو یه نکاتی رو ایشون در موردش ذکر میکنه. اینا باعث وجوب نماز آیات است. بعد ایشون میفرماید که شهید ثانی میفرماید مصنف اخاویف رو به سماوی نسبت داد، فرمود و کل مخوف سماوی. تو این نسبت اخاویف به سماوی سه تا احتمال ایشون مطرح میکنه. یک احتمال این است که بگیم این نسبت دادنش به سما و آسمان از این بابه که بعض اخاویف مثل کسوفین در آسمان رخ میدن، یعنی همین که کسوف و خسوف مربوط به آسمانه، ما کلشو سماوی گفتیم، گرچه بسیاری از اونها سماوی نیستن، یعنی سما به معنای آسمان، خب بادها و نمیدونم زلزله و اینا هیچ ربطی به آسمان ندارن، آسمان به این معنا. اما به همین مقدار که کسوفین در آسمان رخ میدن، ما بگیم این رو نسبتش دادیم به سما. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم مراد از سما فلک و آسمان اصلا نیست، بلکه مراد مطلق علو است، یعنی مطلق مکان بالا. لذا مثل بادهای سرخ و سیاه و این بادهای اینجوری رو هم شامل میشه، کسوف و خسوف هم که اونم قطعا مطلق علو و مراد باشه اونها رو هم شامل میشه. البته فقط زلزله رو شامل نمیشه که باید با غلبه اکثر اون زلزله رو هم اضافه بکنیم از باب غلبه، چون عمدش اون مطلق علو در موردش صادق است. احتمال سوم این است که بگیم اصلا مراد از سماوی اون اموری است که از جانب خالق سما است. ما خیلی وقتا میگیم این سماویه، مرادمون این است که این از جانب خدای متعاله که خالق سماه. نمیخوایم بگیم این مربوط به آسمان است یا مربوط به مطلق علو است، نه، خواهیم بگیم که عرض کنم خدمت شما این از جانب خدایی است که اون خدای متعال خالق آسمان هاست، و اگر این باشه خب طبیعتا مثل زلزله رو هم حتی شامل خواهد شد. شاید مراد این مورد سوم باشه. مرحوم شهید می‌فرماید دلیل وجوب نماز آیات برای این مواردی که عرض کردیم یه صحیحه است از امام زراره، از امام باقر علیه السلام، که مفید همه این موارده. در اون صحیحه داره زراره و محمد ابن مسلم قالا قلنا لأبی جعفر علیه السلام هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلى لها، آیا نماز خونده میشه برای این بادها و تاریکی ها؟ هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلى لها. فقال، امام علیه السلام فرمودن کلو، به این تعبیر دقت کنید، به این تعبیر امام، کل اخاوی فی السماء من ظلمت او ریح او فزع فصل له صلات الكسوف حتی یسکن. هر اخاوی فی السماء، حالا این اخاوی فی السماء میخواد تاریکی باشه، میخواد باد باشه، میخواد فزع باشه، عرض کنم خدمت شما اینا رو براشون نماز بخون، همون نمازی که برای کسوف میخونی، تا اینکه این اخاویف آرام بگیرند. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 7 صفحه 486 حدیث اول نقل فرموده. مرحوم شهید ثانی میفرماد با وجود این روایت قول اون کسانی که نماز آیات رو اختصاص به کسوفین دادن، یا مثل مصنف در الفیه یه موارد خاصی رو فقط اضافه کردن، به این عمومیت ذکر نکردن، اون اقوال تضعیف میشه. مثلا مرحوم مصنف در الفیه فرموده عمل آیات فهی الکسوفان و الزلزله و کل ریح مظلمت سودا او مخففه، یعنی کسوفان رو گفته، زلزله رو گفته، ریح با یه قیودی. یعنی ریح مظلمه سودا باشه یا مخوفه باشه. خب این در واقع با این روایتی که ما خوندیم که فرمود کل اخاوی فی السما من ظلمتن او ریحن او فزعن، با این جور در نمیاد، چون فرمود کل اخاوی فی السما، اینا به عنوان نمونه و مثال بود. لذا عرض کنم خدمت شما نمیشه این رو محدود کرد به این مواردی که مثلا مصنف در الفیه فرموده. ما تا اینجا رو بخونیم بعد بریم سراغ کیفیت نماز آیات. و زلزلتو و هی رجفت الارض، رجفه به معنای لرزش، تکان خوردن، زمین که تکان میخوره این رو بهش میگن حادثه زلزله. زلزله که اتفاق میفته نماز آیات واجبه. مورد بعدی و ریح السوداء او صفراء، باد سیاه یا زرد. خب ظاهر عبارت مرحوم مصنف این است که این باد سیاه یا زرد دیگه نیاز به ترسیدن مردم نداره تا نماز آیات واجب باشه. همینقدر که باد سیاه یا زرد بوزد، این عرض کنم خدمت شما باعث وجوب نماز آیاته. اما بعد می فرماید و کل مخوف سماوی، هر چیزی که عرض کنم مخوف باشد، یعنی باعث ترسیدن عمده مردم، قالب مردم بشه، و در این حال سماوی باشه. مثل چی؟ که از ظلمت سودا اب صفرا، مثل تاریکی سیاه یا زرد، المنفکت عن الریح، که منفک از ریح هم باشه، یعنی همراه باد هم نباشه، چون اگه همراه باد باشه که میشه همون ریح سودا، میشه همون ریح صفرا که قبلا عرض کردیم. نه، منفک از ریح هم که باشه، همین ظلمت و تاریکی سیاه، تاریکی زرد، این خودش چون باعث ترس مردمه و سماویست، این باعث وجوب نماز آیات. اول ریح العاصفه زیادتن علی المعهود، یا بادی که بوزد شدید باشه، ریح عاصفه یعنی باد شدید، باد شدید زیاده بر اون مقدار معهود و متعارف. آخه یه وقت از باد شدیده اما در برای مردم متعارفه، متعارفه یعنی کسی از اون باد نمی ترسه، از این بادها مثلا زیاد دیدن، این ولو شدیدن باشه باز باعث وجوب نماز آیات نیست. اما اگر زیاده بر مقدار متعارف باشه که خب طبیعتا باعث ترس مردم خواهد شد، این باعث وجوب نماز آیات. و ان انفکت عن اللونین، اگرچه این باد عاصفه زیاده بر معهود منفک باشد و جدا باشد از رنگ سیاه یا زرد، چون اگر منفک از سیاه و زرد نباشه که باز میشه همون ریح سودا یا صفرا که قبلا گفتیم، لذا برای اینکه باز برنگرده به اونجا میگه ولو اون رنگ رو هم نداشته باشه، همین مقدار که مخوف سماوی باشه کفایت میکنه. اب تصفت به لون سالس، یا عرض کنم متصف باشد به یک رنگ سومی، مثلا سیاه نباشه، زرد نباشه، سرخ باشه، باز هم این مخوف سماوی صدق میکنه. ایشون برای اینکه خیال ما رو راحت بکنه یه ضابطه به ما میده، یه قاعده به ما میده، میفرماد و ضابطهون ما اخاف معظم الناس، اون چه که بترساند معظم مردم رو، بیشتره مردم رو، همین مقدار که معظم مردم، بخش زیادی از مردم رو بترسونه، البته معظم رو شاید بیشتر نباید معنا کنیم، معظم یعنی بخش زیادی از مردم رو بترسونه، این کفایت میکنه برای اینکه نماز آیات عرض کنم واجب بشود. و نسبت الاخاویف الی السما، این که جناب مصنف فرمود و کل مخوف سماوی، یعنی سماوی رو به عنوان قید مخوف ذکر فرمود، این معناش چیه؟ ایشون سه تا احتمال میده، نسبت اخاویف به سما، یا به اعتبار کون بعضها فی السما، یا به خاطر این است که بعضی از این اخاویف در آسمان هستن، مثل عرض کردم کسوف و خسوف که در آسمان هستن، از باب این که بعضیاش در آسمانه، ما بگیم مثلا عرض کنم خدمت شما همش رو نسبت دادیم به آسمان، از باب مثلا فرض کنید حمل این موارد دیگر بر اون دو موردی که مثلا در آسمان هستن. این یک احتمال. او اراده به سما مطلق العلو، یا نه بگیم اصلا مراد از سما مطلق علو است، نه سما به معنای فلک و آسمان. وقتی مطلق علو شد طبیعتا این بادهای کذایی رو هم شامل میشه، گرچه طبق این احتمال دوم باز زلزله رو شامل نمیشه، چون زلزله دیگه حتی در حد مطلق علو هم عرض کنم علو نداره، اما اون رو دیگه از باب غلبه میشه عرض کنم اضافه کرد، یعنی بگیم از باب غلبه بقیه موارد که مطلق علو رو دارن این زلزله رو هم عرض کنم اضافه میکنیم. اینم عرض کنم خدمت شما مورد دوم. اول منصوبه الی خالق السماء و نحوهی، یا عرض کنم بگیم مراد از سماوی اونیست که منصوبه به خالق سما است، یعنی اون چه که مربوط به خدای متعال که آسمان رو آفریده، هر چیزی که مربوط به خدای متعال باشد که خالق آسمانه، این میشه سماوی، ولو زلزله باشد که ارتباطی با مطلق علو یا آسمان ندارد. لاطلاق نسبته الی الله تعالی کثیرن، به جهت اینکه کثیرن عرض کنم خدمت شما اطلاق میشود، نسبتهی نسبته یعنی نسبت این سماوی، یعنی نسبت میدن سماوی رو به خدای متعال عرض کنم خدمت شما کثیرا ما، مثلا وقتی میگن این امر سماوی است یعنی از جانب خدای متعاله، سماوی است یعنی از جانب خدای متعاله که او خالق آسمان است. و وجه وجوب حال الجمیع، وجه وجوب نماز آیات برای همه این مواردی که ما ذکر کردیم، صحیحة زراره عن الباقر علیه السلام، صحیحه است از زراره از امام باقر علیه السلام، المفیدت للکل، که اون صحیحه افاده می کند همه این مواردی رو که ما ذکر کردیم. و بها یعنی به واسطه همین صحیحه، یضعف قول من خصها بالکسوفین، تضعیف می شود قول کسانی که اختصاص دادن نماز آیات رو به کسوف و خسوف، و همچنین تضعیف می شود قول کسانی که اضاف الیهما، این اضافه رو عطف کنید به خصها، یعنی قول من اضاف الیهما شیئا مخصوصا، یه مواردی رو فقط به کسوفین اضافه کردن، مثل مصنف در الفیه عرض کردم، مصنف در الفیه فرموده اما الآیات فهی الکسوفان و الزلزله و کل ریح مظلمت سودا او مخففه، و حال اینکه اون روایتی که براتون خوندم داره کل اخاویف السماء من ظلمت او ریح او فزع فصل له صلات الکسوف حتی یسکن، این کل اخاویف السماء اینجور نیست که منحصر باشه در همین مواردی که مثلا عبارت الفیه فرمود کسوفان زلزله و ریح، ریح مظلمه یا مخففه، نه خیلی چیزای دیگر را هم ممکنه شامل بشود، هر چیزی که مربوط به خدای متعال و از جانب خدای متعال باشه. و هذه الصلات رکعتان فی کل رکعتن سجدتان، از این به بعد مرحوم شهید میخواد وارد کیفیت نماز آیات بشه و برای ما توضیح بده که ما نماز آیات رو به چه شکلی باید بخونیم. خب نماز آیات رو همینجور که در رساله ها خوندید و میدانید در یک حدیش رو میشه به کیفیت های مختلفی اون رو خوند، به چند صورت مجازه که خونده بشه، بعضی از این صور رو شاید در رساله ها دیدید اما بعضی از این صور رو هم تو رساله ها ندیدید حتما، و لذا خوب دقت بکنید نظر مرحوم شهید کاملا روشن بشه. ببینید یک راهی که خیلی ساده و روان عرض کنم توی فهمیدن هست، گرچه توی خوندنش از همه موارد دیگر سخت‌تره، اما از حیث فهمش خیلی روشنه، این است که ما نماز آیات رو که دو رکعته، در هر رکعت دو تا سجده انجام بدیم، پنج تا رکوع، پنج تا قیام و پنج تا قرائت، به این صورت که بگیم اول باید مصلی نیت بکنه، بعد تکبیرت الاحرام رو بگه، حمد و یک سوره کامل قرائت کنه، رکوع بره، سر از رکوع برداره، بعد دوباره یک حمد بعد از اینکه بدنش آرام گرفت پس از اینکه سر از رکوع برداشت، حمد و یک سوره کامل دوباره بخونه، دوباره بره به رکوع، دوباره سر از رکوع برداره، بدنش آرام بگیره، حمد و سوره دوباره، و این رو پنج بار تکرار بکنه. معناش این است که تو رکعت اول پنج بار حمد خونده، پنج بار سوره کامل خونده و بعد از هر حمد و یک سوره کامل رفته رکوع و سر از رکوع برداشته، بدنش که آرام گرفت یک حمد و سوره دیگر. خب رکعت دوم رو هم به همین کیفیت انجام میده. ایشون میفرماید این صورت برای نماز آیات افضل صور است، یعنی بهترینش همین است که به همین شکل عرض کنم بخونه که مجموعاً 10 تا حمد خونده و 10 تا سوره خونده. اما میشه نماز آیات رو ساده تر انجام داد، ساده تر به این معنا که توی خوندن عرض کنم خدمت شما کمتر وقت بگیره و مصلی راحت تر اون رو بخونه. راه دوم این است که جائز است اکتفا کنه بر قرائت بعض از یک سوره ولو یک آیه، برای هر رکوع و احتیاجم نداره که حمد رو تکرار کنه مگر در قیام اول در هر رکعت. یعنی تو قیام اول وقتی نیت کرد تکبیرت الاحرام گفت، حمد رو باید بخونه اونجا، بعد یک سوره رو پنج قسمتش میکنه، هر قسمت رو که میخونه رکوع میره، سر از رکوع بر میداره، بدنش که آرام گرفت اون قسمت دوم رو میخونه تا پنج قسمت تمام بشه و پنج تا رکوع تمام بشه. البته توجه بکنید باید یک سوره رو در یک رکعت کامل بکنه همراه هم، یعنی علاوه بر هم باید یک سوره کامل خونده باشه و الا اگر سوره رو ناقص بگذاره این عرض کنم خدمت شما کفایت نمیکنه. خب تو رکعت دوم هم همین کار رو میکنه که در مجموع میتواند با یک حمد و یک سوره در هر رکعت که مجموعاً دو تا حمد میشه و دو سوره نماز آیات رو تمام بکنه. اینم راه دوم. راه سوم این است که تو رکعت اول به کیفیت اون صورت راه اول عمل بکنه و تو رکعت دوم به کیفیت راه دوم عمل بکنه. یعنی توی رکعت اول پنج تا حمد بخونه، پنج تا سوره بخونه و بعد از حمد و سوره عرض کنم خدمت شما رکوع بره، سر از رکوع برداره، باز یک حمد و سوره دیگر تا پنج بار. اما تو رکعت دوم یک حمد بخونه و سوره رو پنج قسمتش بکنه. اینم عرض کنم خدمت شما راه سوم. راه چهارم این است که در بعض رکوعها سوره رو تمام بکنه. مثلا در رکوع اول از رکعت اول سوره رو تمام بکنه، یک حمد و یک سوره کامل بخونه بره رکوع، اما وقتی سر از رکوع برداشت تو بقیه رکوعها سوره رو میخواد تبعیض بکنه. اما حواسمون باشه وقتی یک حمد و سوره خون رفت رکوع، سر از رکوع برداشت، چون سوره رو تمام کرده و میخواد یک سوره دیگر شروع بکنه، هر وقت سوره رو تمام خوند و سر از رکوع برداشت خواست یک سوره دیگر رو شروع بکنه باید حمد رو دوباره بخونه. لذا شهید میفرماید که ضابطه اینه، هر وقت رکوع رفت با اتمام سوره، یعنی سوره رو تمام کرد و رفت رکوع، واجب وقتی سر از رکوع برداشت حمد رو بخونه. اما در ادامه چی؟ در ادامه مخیر است که بعد از حمدش سوره کامله دوباره بخونه یا نه اون سورهی که میخواد دوباره بخونه تبعیزش بکنه. اما هر وقت رکوع رفت با بعض سوره، اینجا رو خوب دقت کنید، هر وقت رکوع رفت با بعض سوره یعنی ناقص مون سوره، مثلا در سوره توحید گفت بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد، رفت رکوع، در این صورت مخیر است وقتی سر از رکوع برداشت، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، مخیر است وقتی سر از رکوع برداشت تا الله الصمد خونده بود دیگه، یا از همون الله الصمد به بعد ادامه بده بگه لم یلد ولم یولد، یا نه وقتی سر از رکوع برداشت از غیر اون لم یلد ولم یولد، از غیر اون موضع قطع در واقع ادامه بده، از همون سوره حالا یا قبلش یا بعدش میتونه دوباره الله الصمد رو بگه، میتونه قل هو الله احد رو بخونه، یا نه اصلا لم یلد ولم یولد رو نگفته بره سراغ ولم یکن له کفوا احد اون رو بگه، از غیر اون موضع قطع از همان سوره حالا چه قبلش چه بعدش اینم میتونه انجام بده، و یا از یک سوره دیگه اصلا شروع بکنه، اون سوره رو ناقص بگذاره رهاش کنه بره از سوره دیگر شروع بکنه، بره سوره مثلا سراغ سوره فلق مثلا. البته یه نکته رو توجه بکنید، ایشون میفرماد واجب است در غیر صورتی که از همون موضع قطع ادامه میده، آخه اگر از همون موضع قطع ادامه بده خب طبیعتاً سوره رو میخواد کاملش بکنه دیگه، اینجا لازم نیست حمد رو اعاده بکنه، اما اگر از غیر اون موضع قطع میخواد ادامه بده، ایشون میفهمد حمد رو دوباره بخونه، حمد رو اعاده کنه. گرچه ایشون میفهمد احتمالم داره بگیم در هیچ کدوم از این سه صورتی که عرض کردیم که از همون موضع قطع ادامه بده یا از قبل یا بعدش یا یک سوره دیگر، اعاده حمد لازم نباشه. اما اون چه که مهم و مسلم است این است که در مجموع 5 تا رکوع لازم یک سوره کامله بخونه. تو 5 تا رکوع لازم است عرض کنم یک سوره کامله بخونه. من اجازه میخوام یه بار دیگه این مطلب آخر رو دوباره تکرار بکنم، فکر میکنم یه مقداری نیاز به تکرار داره. ببینید تو این قسمت سوره چهارم و راه چهارم، ایشون فرمود اگر در بعض رکوعات سوره رو تمام کنه، مثلا تو رکوع اول از رکعت اول سوره رو تمام بکنه، حمد خون، سوره خون، رفت رکوع اول، بعد در بقیه رکوعات میتونه سوره رو تبعیض بکنه، یعنی توی رکوع دوم و سوم و چهارم و پنجم تو اون 4 تا یک سوره کامل بخونه، درست شد؟ اما وقتی که میخواد یک سوره جدید رو شروع بکنه توی قبل از رکوع دوم، چون رکوع اول سوره رو تمام کرده بود، اینجا باید حمد رو دوباره بخونه. لذا شهید یه ضابطه به ما میده، میگه هر وقت رکوع رفت با اتمام سوره، رکوع رفت با اتمام سوره یعنی چی؟ یعنی حمد رو خون، سوره کامل انجام داد، رفت رکوع. اینجا وقتی سر از رکوع بر میداره باید حمد رو دوباره بخونه. البته حمد رو که دوباره خون نسبت به سوره مخیره که بعد از حمد سوره کامله بخونه یا نه باز دوباره سوره رو چکار کنه؟ تبعیض بکنه. اما هر وقت رکوع رفت با بعض سوره، یعنی سوره رو کامل نکرد، حمد رو خون، قل هو الله رو شروع کرد بخوندن تا مثلا الله الصمد، من مثال عوض نمی کنم تا مطلب کاملا جا بیفته، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، یعنی حمد رو خون تا اینجا، یعنی قل هو الله رو خون تا اینجا، بعد رکوع رفت. اینجا وقتی سر از رکوع بر می داره نسبت به سوره میتونه از همون بعد از الله الصمد، یعنی لم یلد ولم یولد، ادامه بده، میتونه تو همین سوره از قبل یا بعدش ادامه بده، مثلا از قل هو الله دوباره بخونه یا لم یلد ولم یولد رو نخونه و لم یکن له کفوا احد رو بخونه و میتونه اصلا یه سوره دیگه شروع بکنه. البته ایشون میفرماد اگر خاص از همون جایی که قطع کرده ادامه بده، نیازی نیست حمد رو اعاده بکنه، حمد رو دوباره بخونه. اما در غیر صورتی که از همون موضع قطع ادامه میده، اگر خاص از قبلش یا بعدش ادامه بده یا بره سراغ یک سوره دیگر، ایشون میفرماد که حمد رو واجب اعاده بکنه، گرچه احتمال داره نیاز به اعاده حمدم نباشه. اما این مقدار مسلم است که در مجموعه 5 تا رکوع یک رکعت حتما باید سوره رو، یک سوره کامل رو تکمیل کرده باشد. بعدم سجده میره و قیام میکنه برای رکعت دوم. عرض کنم تو رکعت دومم طبیعتا اولش حتما باید حمد رو دوباره بخونه، چه در آخر رکعت اول سوره رو تمام کرده باشه چه ناقص گذاشته باشه، یعنی مهم نیست که آخر رکعت اول سوره رو کامل کرده باشه یا ناقص. البته وقتی میگیم ناقص یعنی قبلش یه سوره کامل خونده، چون در مجموع 5 تا رکوع رکعت اول باید یک سوره کامل میخون. اما اگر یک سوره کامل رو خون اما مثلا آخرین رکوعش یه سوره دیگه شروع کرد، اون سوره دیگه ناقص موند، خب رفت رکوع، رفت سجده ها، تو رکعت دوم اینجا ولو عرض کنم خدمت شما اون آخرین رکوع رکعت اولش با سوره ناقص بوده، اما حمد رو باید دوباره تکرار بکنه. فرق نمی کنه که اون آخر رکعت اول سوره رو تمام کرده باشه یا نه. و بعد از حمد در ابتدا رکعت دوم اگر سوره رکعت اول ناقص بوده، عرض کنم میتونه همون سوره رو ادامه بده و میتونه یک سوره دیگری رو شروع بکنه. البته اگر خواست همون رو ادامه بده، توجه بکنید که باز نهایتا تو 5 تا رکوع رکعت دوم هم باید یک سوره کامله انجام بشود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این مقدار رو بخونیم. یه مقداری میدونم بحثمون عرض کنم از حیث حجمی زیاد شد، اما چاره‌ای نداشتم. نگاه کنید، و هذه الصلات رکعتان فی کل رکعتن سجدتان. این نماز آیات 2 رکعت است، در هر رکعت 2 تا سجده داره، و 5 رکوعات 5 تا رکوع داره، و قیامات 5 تا قیام داره، و قراءات 5 تا هم قراءت داره. و تجب و فیها، واجب است در نماز آیات النیه، ابتدا نیت بکنه، و تحریمه تکبیرت الاحرام رو بگه، و قراءت الحمد و سوره، حمد و سوره رو قراءت بکنه، ثم الرکوع، بره رکوع، ثم یرفع رأسه منح، سر از رکوع برداره، الی ان یسیر قائما مطمئنا، تا اینکه عرض کنم خدمت شما بایستد و بدنش آرام بگیره، الی ان یسیر المصلی، یعنی مصلی بگردد قائما و بدنش هم آرام بگیره مطمئنن، و یقرأهما هکذا خمسن، و قرائت بکنه حمد و سوره رو همینجوری 5 بار، یعنی حمد و سوره بخونه بره رکوع، حمد و سوره بخونه بره رکوع، تا 5 بار. ثم یسجد سجدتین، بعد سجده بره، ثم یقوم الی الثانیه، بایستد برای رکعت دوم، و یصنع کما صنع اولا، همون کاری که تو رکعت اول انجام داد، 5 تا حمد 5 تا سوره و عرض کنم خدمت شما 5 تا رکوع، همون کارا رو دوباره انجام بده. ایشون میفرماید هازا هو الافضل، افضل برای نماز آیات اینه که به این کیفیت در واقع خوانده بشود. و یجوز له الاقتصار علی قرائت بعض سوره، جائز است عرض کنم خدمت شما برای مصلی اکتفا کنه بر قرائت بعض سوره، داره میره سراغ راه دوم، یعنی میتونه بعد از حمد به جای اینکه سوره کامله بخواند بعض یک سوره رو بخونه، ولو آیتن، ولو یک آیه بخونه، لکل رکوعن، برای هر کدوم از رکوعها، ولا یحتاج الی قرائت الفاتحه، دیگه لازم نیست حمد رو تکرار بکنه، الا فی القیام الاول، مگر در اون ابتداء هر رکعت. و متختارت تبعیز، وقتی که تبعیز سوره رو، یعنی تیکه تیکه کردن سوره رو اختیار کرد و قرار شد این کار رو انجام بده، حواسش به این باشه، فیجب اکمال و سوره فی کل رکعت مع الحمد مرتن، واجبه که یک سوره رو در هر رکعت همراه حمد حتما کامل بکنه. به ان یقرأ فی الاول الحمد و آیه، به این صورت که قرائت بکنه در رکعت اول حمد و یک آیه رو، ثم یفرق الآیات، یفرق الآیات، بعد آیات رو تفریق بکنه، تیکه تیکش بکنه، علی باقی القیامات، به حیث یکمل و حافی آخرها، به گونه ای که کامل بکنه اون سوره رو در آخر قیامات، یعنی در آخر قیامات یک سوره کامل انجام داده باشد. اینم عرض کنم خدمت شما راه دوم. راه سوم اینه، ولو اتم مع الحمد فی رکعت سورتن، اگر تمام بکنه همراه حمد در یک رکعت یه سوره را، ای قرأ فی کل قیام منها الحمد و سورتن تامه، اگر تمام بکنه همراه حمد در یک رکعت سوره ای را، یعنی بخواند در هر قیام، در هر قیام از اون عرض کنم خدمت شما یک رکعت حمد و سوره تامه رو، اما تو رکعت دوم چه کار کنه؟ و بعض فر رکعت الاخرى، سوره رو تبعیض بکنه، تیکه تیکه کنه تو رکعت دوم، یعنی تو رکعت اول 5 تا حمد و 5 تا سوره بخونه، تو رکعت دوم یک حمد و سوره رو هم 5 تیکش بکنه. کما ذکر جازه، ایشون میفرماید این جایزه، اشکالی نداره. اینم عرض کنم راه سوم. بل لو اتم الصورت فی بعض الرکوعات و بعض فی آخر جازه. اگر تو بعضی از رکوعات سوره رو تمام بکنه، اما تو بعضی از رکوعات دیگر همون یک رکعت سوره رو تبعیض بکنه، ایشون میفرماد این باز جائزه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ابتداء نماز تکبیرت الاحرام رو که گفت بعد از نیت حمد و یک سوره کامله مثلا بخونه، بره رکوع برگرده، اینجا برای 4 تا رکوع بعدی سوره رو تبعیض بکنه، ایشون میفرماد این اشکالی نداره. فقط به یه نکاتی اینجا باید توجه کرد که ایشون این نکات رو تحت یک ضابطه ذکر میکنه. میگه و ضابطه انهو متا رکعه ان صورت تامه، هر زمانی که رکوع میکنه از سوره تامه. رکوع میکنه از سوره تامه یعنی چی؟ یعنی حمد رو خونده، سورش هم کامل کرده، بعد رفته رکوع. هر وقت اینجوری شد وجب فل قیام انهو، وقتی قیام کرد از اون رکوع، سر از رکوع برداشت، وجب الحمدو، حمد رو باید دوباره بخونه. خب حالا حمد رو خوند، بعدش چیکار کنه؟ میگه و یتخیر بین اکمال صورت معها و تبعیزها. میتونه عرض کنم خدمت شما سوره دیگری رو به صورت کامل بخونه و بره به رکوع، و میتونه سوره رو تبعیز بکنه. درست شد؟ و متارکن بعض صورتن، اما اگر رکوع کرد از بعض سوره. رکوع کرد از بعض سوره یعنی چی؟ یعنی سوره رو کامل نکرد، حمد خون، مثلا قل هو الله رو هم خون، اما قل هو الله رو تا مثلا الله الصمد خون، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، رفت رکوع. اینجا می فرماید تخیر فی القیام بعده، بعد از اون رکوع وقتی قیام کرد و ایستاد، مخیر بین 3 کاره. 1، بین القراءه من موضع القعد، میتونه همون الله الصمد رو چکار کنه؟ ادامه بده، بگه لم یلد ولم یولد، بره رکوع مثلا. این 1 کار. و من غیره من السوره، میتونه از غیر موضع قعد، ضمیر غیره رو بزنید به موضع قعد، یعنی از غیر اون محل قعد میتونه شروع کنه از همون سوره، حالا متقدمن و متأخرن. میتونه مثلا دوباره از قل هو الله شروع کنه، میتونه اصلا لم یلد ولم یولد رو نگه، بره سراغ ولم یکن له کفوا احد، متأخرن یعنی لم یکن له کفوا احد، متقدمن مثلا قل هو الله احد، تو مثال ما میتونه این کار انجام بده. و من غیرها، راه سوم این است که اصلا کلن بره سراغ یه سوره دیگه، بره سراغ یه اصلا قل هو الله رو رها کنه همینجور ناقص، بره سراغ یک سوره دیگه. اما و تجب اعاده الحمد فی ما عدل اول، در غیر اون مورد اول. مورد اول کجا بود؟ عدل اول، اول چیه؟ اول اینه که عرض کنم وقتی قیام کرد از رکوع بره سراغ قرائت من موضع القطع، قرائت من موضع القطع، یعنی اگر از همون لم یلد ولم یولد ادامه داد، خواست همون سوره رو تکمیل بکنه، اونجا اعاده حمد لازم نیست، اما در ما ادای اون اولی اعاده حمد لازمه. البته ایشون میفرماند ما احتمال عدم الوجوب فی الجمیع، احتمالم داره بگیم نه، حمد نیاز نداره تکرار بشود در همه این موارد. فی الجمیع یعنی در همه اون 3 موردی که عرض کردیم، که من موضع القطع ادامه بده، یا من غیر موضع القطع از همون سوره، یا من غیر اون سوره. البته فقط یک نکته رو باید توجه بکنیم و اون و یجب و مراعات و صورت فسائدن فی الخمس، در مجموعه 5 تا رکوع فی الخمس، یعنی در مجموعه 5 تا رکوع حتما لازمه که مراعات بکنه یک سوره کامله رو، یعنی علاوه بر حمد باید یک سوره کامل خوانده بشود. و متا سجده وجب اعاده الحمد، وقتی سجده کرد اعاده حمد واجبه، یعنی وقتی رفت سجده بلند شد برای رکعت دوم، اینجا حتما باید ابتداء رکعت دوم حمد رو تکرار بکنه. سواء کان سجوده ان صورت تامه ام بعض صورت، فرقی نمیکنه که وقتی رفت سجده، یعنی سجده رکعت اول رو خواست انجام بده، سوره رو تکمیل کرد و رفت سجده، یعنی از سوره کامله رفت سجده، یا نه سوره رو ناقص گذاشت و رفت سجده و بعد الان بلند شده برای رکعت دوم. البته توجه دارید کسی که سوره رو آخرش ناقص میگذاره میره سجده، این باید حتما قبلش یک بار سوره رو کامل کرده باشه، و الا اگر قبلش هم سوره رو کامل نکرده باشه در مجموعه 5 تا رکوع رکعت اول طبیعتا یک سوره کامل رو نخونده و این کفایت نمی کنه. ولذا میگه و متا سجده وجب اعاده الحمد سواء کان سجوده عن سوره تامه ام بعض سوره کما لو کان قد اتم سوره قبلها. مثل اونجایی که یک سوره قبل از عرض کنم این سوره ناقص تمام کرده، کامل کرده، فر رکعه، یعنی در رکعت اول، بعدش یه سوره ناقص هم خونده، ثم له ان یبنی علی ما مضا او یشرع فی غیرها، یه سوره ناقص خونده و رفته برای سجده ها. حالا این آقای مسلم میتونه بنا بگذاره بر همون ما مضا، یعنی باقی مانده همون سوره رکعت اول رو بخونه، مثلا یه سوره کامل رو خوند بعد یه سوره رو ناقص گذاشت تو رکعت اول، الان که پا شده برای رکعت دوم همون سوره ناقص رو در واقع ادامه بده. او یشرع فی غیرها، یا نه میتونه اونو رها بکنه بره سراغ یک سوره دیگر. فان بنا علیها وجب سوره غیرها کاملتا فی جمله الخمس. باز فراموش نشود اگر بنا گذاشت بر همون سوره ناقصه، یعنی خواست اون سوره ناقص رکعت اول رو در رکعت دوم تمام بکنه، واجب است یک سوره دیگر غیر از این سوره ناقصه رو به صورت کامل در مجموعه 5 تا رکوعش حتما انجام بده. علی ای حال اونی که مسلم است این است که در مجموعه 5 تا رکوع یک رکعت حتما باید یک سوره کامل اتفاق بیفته. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.